بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انسان یک حقیقت ممتد از فرش تا فوق عرش است که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه مرتبه نازله او بدن اوست که در این نشأه بدن عنصری اوست که با همین وصف عنوانی بدن در حقیقت روح متجسد است و این شئت قلت گوهری جسمانی است که با اوصاف جسم چون شکل و صورت و کیفیت و کمیت و غیرها متصف است. این چند صد فرمایش در این که برهانی بر امکان دوام بدن عنصری باشه، چون در مورد حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف که به عنوان شخصی است از انسان کامل و علیوم نظام عالم بر اساس وجود مبارکه حضرتش باقی و برقرار هست، بحث در اینه که باید حتما انسان کامل با بدن عنصری باشه در نشأه طبیعت. یعنی درسته که از جنبه قدرت نفسانی انسانهای کامل که از این نشأه رفته اند قدرت زیادی رو دارن، اتفاقاً از جنبه قدرت نفسانی که شخص از جسم طبیعی منسلخ بشه و مقام عالم مثال او و عالم عقل او جلوه بفرماید، به یک تعبیری قدرت او بیشتر می شود تا موقعی که با جسم طبیعی در ارتباط. اما در این حال برهان از جنبه دلایل عقلی و دلایل نقلی برای اینه که باید حتما عالم رو خدای متعال بر اساس خلیفه‌ای که انسان کامل هست ادارش می‌فرماید، باید این خلیفه با بدن عنصری باشه. بی بدن عنصری نمیشه. ولذا 14 معصوم هر 13 نفری که از این نشأه تشریف بردند و بدن عنصری مبارکشون ازشون، لفظ بدن میگیم یعنی جسم مبارک عنصریشون، ازشون به جا موند و بدنشون با نفس ناطقهشون از این نشأه منسلخ شد و تعلق نفس به بدن جسم عنصری برداشته شد، اینا درسته که قدرت نفسانیشون در حد اعلاز شکی نیست، اما حجت الله باید با بدن عنصری باشه. اینا هم در روایات هست، شبیه روایاتی که مثل لولا الحجه لساخت الارض به اهلها و همچنین روایات دیگری که در اصول کافی در کتاب الحجت هست، در بحار الانوار هست، که اگر برای اولین بار اگر از عالم کسی خلق بشود باید انسان کامل خلق بشه، چون که حضرت آدم سلام الله علیه خلق شد و اگر بناست که در آخر هم روی زمین کسی باقی نمانه جز یک نفر، باید حتما اون یک نفر حجت الله باشه و اگر دو نفر هم باشن قطعا باید یکی از اون دو نفر حجت الله باشه، چون نظام هستی در نشأه طبیعت بدون حجت الله نمیشه و این حجت الهیه هم باید با بدن عنصری باشه. اون هم مهمش اینه که باید توجهی به بدن داشت، بدن عنصری. و بدن عنصری هم برای نشو و برای تکون در اصل حتما باید از عالم ماده، یعنی از همین عناصر اربعه در مادون فلک قمر تنظیم بشه و ترکیب بشه تا عنوان بدن عنصری بر او اطلاق بشه. و از این که بر او عنوان بدن عنصری هم اطلاق می شود، برای این که در حقیقت از عناصر اربعه یا اکثر از اربعه، منتها کلیش عناصر اربعه است، تشکیل میشه. حالا یا بر اساس حرکت جوهری است که ملا صدرا فرمود، یا بر اساس روحانیت الحدوثی هست که مبنای آقایون مشاه هست، که اینها حالا در دروس معرفت نفس و در بحثای سفر نفس و اینها باید بحثای علمیش بشه که شده. منتها دقیق ترین نظریه، نظریه ملا صدراست در بحث حرکت جوهری. چون باید حجت الهی با بدن عنصری باشه، اون وقت در زمان غیبت این سوال پیش میاد که چطور میشه که یک انسانی الان بیش از 1200 خورده سال بدن مبارکشون در نشأه طبیعت همچنان زنده باشه، با اینکه از اون موقع تا الان ظاهرن یک نفر شاید در روی کره زمین پیدا نشه که زنده مونده باشه. حالا اگر احیانا بعضی ها هم زنده باشن که بعیدم نیست، اما به هر حال از جنبه تاریخی، از جنبه ظاهری کسی هنوز نشون نداده که به غیر از وجود مبارک حضرتش کسی دیگر هم زنده باشه. این بحثی که داریم الان میکنیم، چون بحث عقلی است، عنایت دارید که مباحث عقلیه همیشه مطلب کلی اثبات میشه، نه جزئی. اون جزئی رو باید شرع و باید نقل او رو تعیین بفرماید. کار عقل نیست که بتونه جزئی تعیین کنه، کار عقل اینه که بتونه در برهان قاعده کلیه ای رو ارائه کنه. مثل این که مثلا عقل پی ببره که عالم بی حجت نمیشه، این کلیست. و حجت هم حتما باید با بدن عنصری باشه، اینم قاعده کلی است. اما اینکه حالا علیوم این حجت چه شخص بزرگواری هست، این رو دیگه قاعده کلی عقلیه نمیتونه تبیین کنه. این رو باید نقل برای ما روشن کنه که الحمدلله روایات در باب به حد تواتر و به تعبیری بیش از تواتره که وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف به ما نشون داده شد. و ایشونم که معلومه فرزند حضرت امام حسن عسکری علیه السلام تا به امام امیر المؤمنین و حضرت فاطمه و خاتم انبیا منتهی میشه. اما اینکه نکته مهم اینه که ما در معرفت و نفس، همین جوری که قبل از اینم فرمودن که باید عمده اینه که ما اعتلای به معارج مقامات انسانی رو بتونیم درست تشخیص بدیم که بعدم فرمودن مدعی نیستم که من بتونم تمام جزئیات و همه تعریف واقعی این حقیقت رو تبیین کنم. منتها بر اساس این که موضوع این رساله مربوط به وجود مقدس حضرت بقیت الله و این هم به عنوان یک مصداق است از برای حقیقت انسانی، فرمودن که هدایایی رو در این رساله به شما اهدا میکنیم که ان الهدایا علی مقدار مهدی، که هر هدیه‌ای به مقدار هدیه کنندهش هست، نه به مقداری که به کسی که بهش هدیه میشه. بعد از این یه عبارتی رو که الان خوندیم، این عبارت در رابطه با شناخت نفس ناطقه انسانی خیلی مهمه و مبناش هم مبنای حکمت متعالیه هست و عرفانه، نه حکمت مشائی و نه علم کلام. البته علم کلام که خب در خصوص انسان کمتر بحث کرد، نظم علم کلام طوری نیست که بتونه در مورد ماهیت انسان درست بحث کنه. نظم علم کلام قبل از اینکه مثل مرحوم خواجه در او ظهور کند و مثل متن تجرید و شرح شروح مختلف آن که کشف المراد علامه هلی و شوارق مرحوم محقق لاهیجی و دیگران است، اونها در حدی که در اصول دین بحث می‌فرمودند به عنوان توحید و عدل و امامت و نبوت و معاد و اینها بحث می‌فرمودند. در مباحثشون هم نوعاً دو تا روش رو در استدلال‌هاشون به کار می‌بردن. یه سری استدلال‌های عقلی دارن در علم کلام که خیلی استدلال‌های محکم و علمی قوی نیست، البته بر موطن خودش خوبه، اما از اینجا معلوم میشه خود براهین هم بالاخره مراتبی دارن. شما هر مقدمه ای رو در هر برهانی قرار بدید، اگر مقدمات شما از مطالب سطح پایین باشد، قطعا نتیجه برهان شما هم پایین خواهد بود. اما اگر مقدمات برهان مقدمات قوی باشه، قطعا نتایج برهان هم نتایج قوی خواهد بود، چون هر برهانی نتیجهش مترتب بر مقدمات برهان است. است به اینه که انسان چی مقدمه را در برهان قرار بده. مثلا ما اگر اومدیم در یک برهانی که الان نهاد می فرمایید اینجا برهان بر امکان دوام بدن عنصریست، ما اگر به جای این دو سه سطری که الان خوندیم اینجور بگیم انسان دارای دو هویتیست، انسان یک موجودیست دارای دو تا حقیقت، یکی به نام حقیقت بدن، یکی به نام حقیقت روح. بعد این روح وارد این بدن می شود، همینایی که الان در معمولا گفتارها سخنرانی ها اینها گفته می شه. البته ظواهر بعضی از روایات هم همین نحو گفتار رو تایید می کنه، برای اینکه روایات برای بیان عموم هست و بنابراین نیست که روایت بر اساس نکته ها و لطائف و به تعبیری تعابیر فلسفی حرف بزنند. اگر برهان ما در مقدمش اینجور عکس بشه که انسان یک موجودی است دارای دو تا حقیقت از هم جدا، یکی به نام حقیقت بدن و یکی هم به نام حقیقت روح. حقیقت روح اونیست که میاد در بدن وارد میشه، اینجوری که این آیون میگن، بعد هم یه مقطعی در این بدن به سر میبره، مثل این گونه از فرمایشات مثل مولوی که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، که البته این فرمایش هم معنای لطیفتر هم داره، منتها ظاهر معناش اینه که روح یه حقیقت جدا، نفسم یه حقیقت، بدنم یه حقیقت جدا، بعد این نفس یا روح میاد وارد این بدن میشه، یه چند مدت اینجا میمونه و از اینجا که وقتی به کمال لایق خودش رسیده، به یک تعبیری در ابتدا که آمد یک جوجه کوچولو بود مثلا، قدرت نداشت که بتونه پرواز کنه، فعلا این لونه رو آورده براش ساختن که چند روزی تو این لانه باشه، بعد وقتی قوی شد دیگه این قفس رو میشکنه و از قفس تن آزاد میشه. که در این رابطه شعرا ماشاءالله میدوندار خوبی هستند، چون در مسائل شعری خب بیشتر تشبیهات و استعارات و امثال اینها خیلی میچسبه. شاعر اگه بخواد متن واقع رو به شعر در بیاره هم افراد کم میفهمن، همین که حوصله ندارن بخونن. ولذا بعضی از شعرهای ما که شعرهای حکمی سنگین گفتن نوعا کسی اصلا دیوانشون نمیخونه، چون نمیدونن یعنی چی. اما وقتی شعر توش به اصطلاح چیز در بیاد، جنبه استعاره و تشبیهات و کنایات و امثال اینها باشه، نوعا جذاب. ولذا میبینید این گونه از اشعار بین شعرها فراوان که بالاخره مرغ جان ما امروز در قفس است، فردا میشکند، از قفس آزاد میشود. اینا نه این که مردم قفس و جوجه و مرغ و کفتر و اینا رو دیدن خوشحال میشه، پس میپریم در میریم، از این قفس در میریم. اینا حرفا حرفای اقنایی است، حرفای برهانی نیست. اینو بارها عرض رسوندم، چون اصلا ما واقعا یک مشکل عجیبی داریم در عالم علم. اون مشکل عجیب اینه که اصلا فرق بین برهانیات با اقناییات گذاشته نمیشه، همش هم این گیر رو داریم. اونایی که حتی در روایات هم بارها عرض رسوندیم، باید اقناییات روایی رو از برهانیات روایات جدا کرد. شاید شما یه وقتی 100 تا روایتی رو در یک باب زیارت کنید، تلاوت کنید، اما از این 100 تا روایت 90 تا روایتش روایاتی است که حالت اقنایی داره، حالت خطابی داره. چون از امام در مقام وعظ و موعظه است، بیانی که در مقام وعظ و موعظه هست نوعا بیانات برهانی نیست، برای اینکه برهان رو نمیشه شما ببری به مردم وعظ کنی. اکثری مردم برهان نمیفهمن، خسته میشن. ولذا یه منبر اگه بخواد منبر برهانی باشه قطعا یه سری مستمع خاص باید پیدا کنه، عموم مردم نمیفهمن چون متوجه نیستن. ولذا امام حق نداره که به صورت کلمات حکیمانه فیلسوفانه یا فلان حرف بزنه، وگرنه امام میلیون ها مثل ابن سینا ها جمع بشون، او اگر بخواد فرمایشات شو بر اساس فلسفه پیاده کنه جوری حرف میزنه که حالا ابن سینا ها باید برای یه جمله من عرف نفسه فقط عرف ربه امام ده ها کتاب بنویسن تا ببینن یه چیزی به سرش میتونن نزدیک بشن یا نه. خب این ببینید، این کار امام این نیست که بیاد برای مردم حرفای سنگینی رو اونجوری بزن. ولذا نوعا روایات جنبه های خطابی دارن، جنبه های وعظ و موعظه‌ای دارن. الان شما در نهج البلاغه ببینید چقدر امام از تشبیهات و استعارات و کنایات و اینا استفاده کرده. اول تفسیر شرح نهج البلاغه مرحوم علامه خویی رحمت الله علیه، مرحوم آقای خویی کاشانی را آمیزعیب الله، نگاه بفرمایید ایشون در حدود 150 صفحه بحث فرمود، شایدم بیشتر، که آقا جان امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در چه جمله هایی که تازه این مقداری که مرحوم رضی نقل کرد همچنین کلمات امام امیرالمؤمنین فقط منحصر در همین مقداری باشه که تو نهج آمده، که مثلا در این کلمات منقوله از حضرت بیش از 150 صفحه بحث فرمود راجع به علم معانی و کلام و بدی، علم معانی و بیان و بدی، که حضرت در فرمایشاتشون تمام این قواعد علم فصاحت و بلاغت رو مراعات کردن به نحو اتم. خب و حال این که مثل امام قدس سره یک قاعده گذروندن، این قاعده هم از همه اهل بیت، اون قاعده ای که گذراندن اینه که الفاظ برای معانی اعم وضع شده. این لفظ، این معنا میبینید تحول ایجاد کرد در تفسیر، یه تحول عظیم ایجاد کرد در علم فصاحت و بلاغت. و غرض اینه که خب حالا امام در نهج البلاغه اینقدر تشبیهات، استعارات، کنایات اینا، چرا؟ برای اینکه چون در مورد مردم با مردم داره حرف میزنه، فرمودن سخنگو و به تعبیر امروز سخنران وقتی داره برای مردم سخنرانی میکند که جلسات و فرمایشات حضرت که پیاده میشد همچی نبود، یه چند تا فیلسوف اونجا نشسته بودن که همین مردم کوچه و بازار مکه و مدینه بودن دیگه، یا عراق و شام و نمیدونم کوفه و اینا بودن، بحث اینا بود دیگه. امام که نمیتونه بیاد برای اینا بحثای فلسفی کنه، راجب توحید هم گاه، البته گاهی راجب توحید حضرت حرفایی زد که هنوزم عمق فرمایشات توحیدی حضرت برای مولا صدرها هنوز خوب روشن نشده با این همه کاری که کردن. اما بالاخره وقتی که آقا حرف میزنه معلوم است که داره برای مردم سخن میگه. کسی که داره برای مردم سخن میگه یعنی برای عموم، درس خاصی نداره، خب اونجا به یک تعبیری باید هم خوب حرف بزنه هم به جا حرف بزنه که اسمش میشه فصاحت و بلاغت. و به جا حرف زدنش اینه که باید مطابق با فهم عموم مثلا حرف بزنه، چون مطابق با فهم عموم است مجبور است که در مقام بیان راه خطابه رو در پیش بگیره نه راه برهان رو، چون برهان رو مردم نمی‌فهمن. وقتی راه خطابه رو در پیش گرفت قطعا مطالب چه در بحث توحیدی باشه یا در بحث‌های دیگر باشه همه میاد توی قالب خطابه عرضه میشه. وقتی قالب خطابه شد میشه اقناعیات، برهانیات نیست. وقتی اقناعیات شد، اقناعیات از باب تلکل امثال نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون، این طوریست. ما همیشه این گیر رو داریم، ولذا یکی میبینی آقا استناد میکنه به این روایت یکی رو رد میکنه. نیاز نیست استناد کنی به روایت یکی رو رد کنی، چون اون روایتی که تو داری استناد میکنی این روایت، روایت خطابیه، این هیچ موقع رد نمیکنه یکی دیگر رو. شما یه روایت برهانی گیر بیار، اون روایت برهانی میشه از غرر روایات. بعد حالا ده ها روایت خطابی رو باید با اون روایت برهانی حلش کنی، چه این که قرآن سراسرش الان میبینید مفسرین از شیعه و سنی وقتی وارد هر آیهی میشن اینقدر در تقدیر میگیرن، اینجا مبتدا در تقدیره، اونجا مفعول در تقدیره، اونجا خبر در تقدیره، اینقدر تقدیرات میگیرن فراوان. بعد وجوه زیادی برای آیات معنا میکنن، گاهی وجوهی برای آیات معنا میشه که اصلا این وجه معنا با وجه دیگر معنایی که توی همین تفسیر آمده با هم دیگر مخالفه. پس آدم نمیتونه بیاد الان به راحتی یه آیه رو بگیره دیگری رد کنه، اونم بیاد همین آیه رو بگیره با یه وجه معنای دیگر این رو ردش کنه. مفسر کیه؟ مفسر اونیست که بتونه تمام آیات از اول تا آخر قرآن رو اونچنان احاطه داشته باشه، بتونه تا به یک معنای دقیق برهانی قوی حمل کنه که اون معنا بتونه تمام جزئیات زیر مجموعه رو زیر پر بگیره. و مثل مرحوم آخون میبینید وقتی در اسفار جلد هشتم میرسد که ببینیم نفس رو تعریف کنیم نفس چیست، صد قول در تعریف نفس از حکما قبل از اسلام و بعد از اسلام آمده. 40 قول از این اقوال خیلی معروفن. مرحوم آخون فرمود همه اینها درست گفتن، جمع کرد بین 100 قول، فرمود همشون درست میگن. همونی که گفته نفس یعنی خون درست میگه، همونی که گفت نفس یعنی نمیدونم روح بخاری همونم درست میگه، همونی که گفت نفس یعنی عناصر اربعه تشکیل یافته کذایی اونم درست میگه، همونی که نفس میگه بدن اونم درست میگه. چرا؟ چون ببینید این دیگه یک محققه رسید به یک نقطه جامعی، بعد توانست تمام این نظرات چهلگانه یا صدگانه رو تو یک نقطه مقام جمعی بگنجونه. اینی که حالا دیگه جایگاه پیدا میکنه همین جور نیست، در حدود 450 سال ازش میگذره، این همه دانشمندان قوی اومدن برای فهم کلمات مولا صدرا. چرا؟ برای اینکه خیلی قوی شد در این ابواب، در باب توحید خیلی قویه، در اصول عقاید خیلی قویه، در مسائل برهانی حکمی بسیار عالی رفته بالا. اینا دیگه طعمه هر کسی نیست، اینا لقمه هر کسی نیست، و اینم از همین روایات گرفته، نه اینکه بیهود، یعنی خودش اومده یه چیزایی بافته کنار بخاری، زمستون بود هوا سرد بود گفت حالا پتو به سر بکشیم بد نیست اینجا بشینیم یه چیزایی ببافیم، نه این طوری نبود. کسی که شبها و روزها به تحصیل و تحقیق و حالا تا تبعیدم بیچاره شده، تبعید یعنی از باب بدبینی ها اینا، تا به که حکم پناه آورد بنده خدای گوشه‌ای که البته اونا براش کارم رسید، مثل اسفار و امثال اینها جزء برکات همون گوشه ها و همون خلوت هاست که شبها از منزل میرفت کنار قبر حضرت بیبی زینب خاتون، همون کهک که یکی از خواهرای حضرت معصومه سلام الله علیه هاست اونجا دفنه، و یکی از برادرهای حضرت معصومه امامزاده هاشم از فرزندان امام موسی بن جعفر، ایشون هم اونجا دفنه، دو تا برادر خواهر اونجا دفنن، ولذا ایشون هر شب میرفت در کنار قبر اونها، چه گفتگوها داشت تا صبح و چه چیزها میگرفت، و اینها شده اون حقایق و معارف او که تفسیر قرآن نوشته چه کرده و هاکذا در امور دیگر. پس ما اگر بیاییم نفس رو اینجور تعریف کنیم، یعنی انسان رو بگیم، انسان دارای دو تا حقیقت هست، یکی به نام بدن و یکی هم به نام نفس، به نام روح. این روح و نفس در این بدن میاد وارد میشه، بعد هم خدمت شما اینجا یه مدت اینجا میمونه، بعد از اینجا قفس رو میشکنه و میره. خب این یه جوری که شاید ده ها بیت از اشعار شعرا به همین مفهوم در بین شعرا آمده. اگر اینجور ما معرفت و نفس شناسی داشته باشیم، خب حالا در مورد حضرت بقیت الله بالاخره این سوالات همچنان باید مطرح بشه و هست، یعنی ما مطرح نکنیم دیگران مطرح میکنن، باید جواب بدیم. ما که همش خودمون یک عده متعبدین به امام زمان و این عزیزان نیستیم، در درون خودمون که ما معتقدیم قرآن ما جهانی است، اهل بیت ما هم جهانی هستن، باید حرفمون رو در جهان روی حساب پیاده کنیم. شما متعبد هستی، خب متعبد، ولذا بعضیا به امام اعتراض کردن که شما چرا به گورباچف نامه نوشتی، چرا نگفتی ما اصول کافی داریم، چرا نگفتی ما بهار الانوار داریم، چرا نگفتی ما قرآن داریم، چرا گفتی ما این سری کتاب ها داریم بیاید اینا رو بخونید. و برای اینکه او اصلا اعتقادی به خدا و به پیغمبر و به اهل بیت و به روایات نداره که، اما نمیشه گفت که او اعتقادی به عقلم نداره. او حجت ظاهری خدا رو منکر است، اما حجت باطنی خدا در خودش به نام عقل رو انکار نداره، ولذا بخوای بهش بگی بی عقل ناراحت میشه، مثل پلنگ میزنه آدم میگیره، بی عقلم؟ کی گفته بی عقلم؟ اما وقتی بهش بگی امام معصومی قبول ندارن. اینی که خداوند در درونها حجت عقل رو قرار داد، برای اینکه دیگه اگر کسی حجت ظاهری حق رو منکر شد، اون حجت باطنی رو چی کار میکنه؟ اون حجت باطنی وقتی شکوفا بشه خود به خود معید حجت ظاهری است، چون حجت ظاهری و حجت باطنی هر دو از یک مبدأ خلق شده اند. یکی رو در درون قرار داد، دیگری رو در بیرون قرار داد، و اونی که مهم است برای این شخص اون درونیشه.
چون این بالاخره در تمام حالات با اوست، نمیتونه بگه من اینو ندارم. اگه بگه من عقل ندارم که دیگه کسی با او حرف نمیزن، اصلا طرف سخن واقع نمیشه. نه نفی او نفی است، نه اثبات او اثبات است، چون غیر عاقل یعنی دیوانه، یعنی مجنون، یعنی خود آدم خود. حالا بگه خدا فایده‌ام نداره، نگه خدا هم فایده‌ای نداره، اینه که آدم دنبال عاقل میگرده. چون عقل چراغه، عقل نوره، عقل یک حقیقتی است، حقیقت انسانی است. اگه کسی اینو داشته باشه، ولو اینکه به فعلیت نرسیده، اما میشه گفت در مسیر انسانیت. اما اگر نداشته باشه، خب هیچی دیگه، میشه یه آدم خل و دیوانه، مجانی. این هم مجانین هستن، یکی هم این. وقتی عقل از درون بیاد شکوفا بشه، قطعا عقل بیرونی رو، حجت بیرونی رو که عین عقل است و فوق عقل است، او رو تاییدش میکنه، هیچ کار رد نمیکنه. عقل حقیقی درون اگر شکوفا بشه، وهم و خیال رهزن او نشوند، یقینا عقل بیرونی که حجت الهی است رو حتما تایید میکنند و حتما از او حرف گوش میکنند، چون میدانند که این عقل بیرونی به نام حجت الله، این عقل به فعلیت رسیده است. اون عقل درونی شخص عقلی است که هنوز در مقام قوه است. عقل در مقام قوه پذیراست، قابل است. اگر با وهم و خیال آمیخته نشود، مشوب نشه، به محض این که عقل بیرونی رو که حجت الله هست و به فعلیت رسیده است ملاحظه کرد، بهش رو میاره، چون میدونه که خودش بالقوه است، باید به دست این بالفعل به فعلیت برسه. و هیچگاه شیء بالقوه مقصودی غیر از بالفعل نداره، چون هر بالقوهی به سوی بالفعل در حرکت، یعنی به سوی فعلیت در حرکت. چرا تمام عالم به سوی حق متعال در حرکتن؟ چون حق متعال فعلیت محض است، هیچ نحوه قوه در اون نیست. حتی عقولم فعلیت فعلیتن، چون فعلیت محدودن، به سوی فعلیت غیر محدود محضه حق متعال در حرکتن. منتها حرکت در اونجا یه معنای دیگر داره غیر از این مفهوم حرکت در عالم طبیعت، ولذا امکان نداره که عقلی که بالقوه است بالفعل رو منکر باشد، چون انکار فعلیت در حقیقت انکار خودش است. بالاخره باید بهش بگی که تو بالفعلی یا بالقوه‌ای، تو عقلی هستی که تمام کمالات رو الان فعلا داری، یا یه قوه‌ای هستی که میتوانی کمالات رو به دست بیاری. اگر مدعی باشد همه کمالات رو دارد، خب کو کمالات داشته باید ظهور کنه دیگه، ببینیم چه کمالی داری، از نظام هستی چه خبر داری، از اسرار وجودی چه خبر داری، از توحید چه اطلاعی داری، از معادت چه خبر داری، از رسول و از حجت و اینها چه خبر داری؟ خبری نداره که. پس میشه عقل بالقوه. وقتی حجت درون عقل بالقوه است، بالقوه معناش یعنی چی؟ یعنی ندارم و طبع من این است که به سوی دارا میروم. خب وقتی به عقل بالفعلی برسد، مثل هر شاگردی به دنبال استاد میگرده، هر نادانی به سوی دانا میرود، هر نپخته‌ای به سوی پخته رو می‌آورد. این چیز طبیعی است. نظام هستی بافتش در این است که بالقوه ها به سوی بالفعل می‌روند. ولذا وقتی به سوی فعلیت آمد، می‌بینه فعلیت انسان کامل است. وقتی یافت انسان کامل بالفعل است، یعنی کسی است که مثل او بالقوه بود، به فعلیت رسیده است. اون وقت اون چی که انسان کامل به فعلیت رسیده بگوید، عقل میپذیرد. این است که امام فرمود شما بیاید دنبال این مطالب بیایید، لذا این عقلتون شکوفا بشه. وقتی عقل شکوفا شد، فهمید که ندارد، باید به دنبال دانا و دارا برود، میبیند دارا و دانا در نظام هستی حجج الهی هستند. از اون به بعد خود به خود محتاج اصول کافی است، محتاج قرآن است. از اون بعد خود به خود میخواد این معارف را. تازه ونگهی هم کسی هم که باید این معارف رو برای او طوری تفسیر و تعویل کند که واقعا او بیاره من، اینم تازه نکته مهمی است. خب حالا کی این آیات قرآن رو بیاد برای این کمونیست تفسیر کنه که واقعا او از درون بگه من آرمیدم؟ چون بالاخره حالا ببینید یک عده از منکرین در جهان در حد عنادن. حالا ما بریم درون امریکا، بالاخره اون عموم مردم که همه عنود نیستن که، اینا همه رو خدا خلق کرده دیگه، من و شما که خلق نکردیم، اونا هم خلق نکردن، همه رو خدا خلق کرده. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. حالا بله 4 نفر سیاستمدار عنودند و چه، اونا بحثشون جداست، توی وادی بدبختی خودشونن، زیر مجموعه ها هم از بین میبرن. اما وقتی بیایی براشون عقل را، حقایق را، معارف را اون طوری هست که از قرآن به درستی پیاده بفرمایی، این انگار این که آقای ایه گوام دنبال همین تشنگیش همین بود، همینو میخواست، منتها پیدا نکرده بود. الان مهمش درست عرضه کردن این معارفه. ما چجور درست عرضه کنیم؟ چجوری بیایم قرآن خودمون رو اون طوری که قرآن است برای انسان سازیست عرضه کنیم؟ که حالا اگه به 100 نفر عرضه شد، 5 تاشون سر سیاسی و عنود و فلان داشتن، بالاخره 95 تاشون آدم های متعارفی هن. خدا به اونها دل داده، خلقشون کرده، از همین نطفه بار آمدن، از همین نون و آب رستن، پدر مادرشون که سنگ نخوردن، اونا که چوب نخوردن، که همین نون و آب خوردن، پدر مادرشون هم باز همین نطفه به اذن الله اونها متکون شدن، به دنیا آمدن، بالاخره عقل دارن، عقل بالقوه دارن، و خداوند هم این عقل را، این قوه را، این استعداد رو در اونها گذاشته، میتونن بیان، منتها دنبال این است که پیدا نمی کنه. چه اینکه خودمون هم علینیم. الان بسیاری از ما میگیم آقا نمیدونم چیه، گم شده دارم، پیدا نکردم، هنوزم که هنوزه نیافتم، نیارمیدم، آرام نیستم، نماز میخونم، آرام نیستم، روزه میگیریم، آرامش نداریم. همچین بشینه توی قاعدش بگه آرمیدم نیستیم، یعنی حالت بردل یقین در هیچ کدوم از ما شاید به اون صورتی که باشه هنوز پیدا نمیشه، بگیم مثلا من همین میخواستم، این حقیقت رو میگه. خب برم زن بگیرم، میرم میگیر نه آروم نیست، فکر میکنه بچه نداشته، یه بچه دارم میشه، حالا یکی دوتا هرچی، نه خیر آروم نیست. فکر میکنه خونه نداره، خونه رو میگیره، 1 ماه 2 ماه 1 سال میگذن، نه نیست. فکر میکنه ماشین نداره، اینم میگیره به بهترین وجه، نه نیست. یعنی خودمون که خودمون بشیم، ما هیچ نمیتونیم سر خودمون کلا بذاریم، امکان نداره. حتی نفس اون خبیث‌ترین افرادم اگر با خودش خلوت کنه، امکان نداره خودش رو گول بزنه. این شما یقین بدونید، چون اون فطرت الهیه توش هست. منتها وقت خواب من دستاها، این فطرت الان بیچاره اون تو از بس که این طرف تعلقی به دنیا پیدا کرد و جا خفه شده است، وقتی بیاد تک و تنها بشه دیگه، حالا اینجا بنا نیست که سر کسی رو کلا بذاره، خودش که شد اون یکی در میاد، میگه ها حالا آمده، آرومی؟ نه. این همه کشتی آرومی؟ صدام این همه که کشتی آروم شدی، حالا خودش بشه میبینه نه نشد، آرام نیست. اون به وقتش در میاد. ما باید یه جوری واقعا قرآن را، معارف را، حقایق را بتونیم هم بر خودمون عرضه کنیم، بیارمیم. بابا از یک عمر دینداریمون بیارمیم. بیارمیم یعنی چه آقا؟ اصلا کاری به کسی نداشته باشم. خودم تک و تنها. فرض بفرمایید انگار این که روی کره زمین هیچ کس نیست و جز فقط شخص جناب عالی. ببین واقعا آرمیده ای؟ اگه آرمیده ای بدون علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب شده. اگر نه آرمیده نیست، معلومه که آقا هنوز اون طوری که میافت هنوز نیافت. با این همه نماز خونده، روزه گرفته، البته همه برکت داره قطعا، هر کسی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یا شرا یره، دیگه حرف نهایی رو قرآن به نحو اتم زده. اون آرمیده شدن چیز دیگریه، اون برد القلوب، برد الیقین، که دل آرام آرام بشه، مثل یه تشنهی که رسیده آب رو چشیده و واقعا تشنگی برطرف شده، آرامش داره. بله حالا دلش میخواد که بالاتر بره، بالاتر بره، بالاتر بره، بفرماد. اون یک بیقراری اونجوری هم هست، حالا دیگه تشنه تر میشه، اونا بحثای دیگریه، اما بالاخره اون آرامش چیز دیگریست. اگر ما بیایم پس نفس رو، انسان رو تفسیر کنیم، یک موجودیست دارای دو حقیقت، یکی بدن، یکی نفس، اون وقت در مورد بدن و نفس حرفایی که آقایون مشا در این باب زدن فراون توی کتاباشون هست، توی معرفت و نفسا مثل نفس شفا هست و همچنین کتابای نفسی که در این باب دیگران هم نوشتن، این یک جور مبناییست. اما اگه اینی که آقا عرض فرمودد در این عبارت، انسان یک حقیقت ممتد از فرش تا عرش است. الان فعلا لفظ تا عرش رو آوردن، یکی دو سطر بعد که بریم این عرش میشه فوق عرش. انسان موجود ممتد، یک حقیقت ممتد از فرش تا عرش است، که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، که خداوند برای یک نفر دو تا قلب در درونش قرار نداده، یک قلبه، یک حقیقته. ولذا تعبیر فرمود ما یک حقیقت، انسان یک حقیقت ممتد است. این مبنا مبنای حکمت متعالی است دیگه. اون مبنایی که گفت ما دو تا حقیقتیم، یکی حقیقت بدن و یکی حقیقت نفس، حالا نفس و روح میاد در این حقیقت، اینا با همدیگر باید قطعا چه جور ترکیب بشن؟ اگه دو تا حقیقت باشه، نفس و بدن وقتی با همدیگر کنار هم جمع شدن قطعا میشن ترکیب انزمامی. مثل اینکه حالا شکر رو بریزیم در درون آب محلول بشه، یعنی این یکی با اون منظم شد با هم دیگر، حالا میگیم متحد شدن، این اتحاد، اتحاد انزمامیست، اتحاد حقیقیه نیست. ولذا یک کسی بخواد الان اجزای آبیه رو و اجزای شکر رو ببره زیر دستگاه از هم دیگر تکثیر کنه، تفکیک کنه، تمایز براشون حاصل بشه، میبینید بین این دوتا میز جوهری پیدا میشه در اونجا. ولذا چه بسا یکی با دیگری ترکیب بشه و فعلا بگیم شکر تبدیل شد به آب، اما وقتی که میل میفرماد هم آب بودن آب معلومه، هم شکر بودن و شیرین بودن آب معلومه. بالاخره این گونه ترکیبا ترکیبای انزمامیست. وقتی ترکیب انزمامی شد که انسان دو حقیقت شد، اون وقت حالا باید بگیم که حالا اگه این بدن میخواد بمونه تا چقدر میتونه بمونه این بدن. حالا میخواییم در مقام این که این بدن دوام داشته باشد تا چه مقدار دوام داشته باشه. خب دوامش اینه که تا موقعی که اون حقیقت نفس که آمده در این بدن، در این بدن باشه، تا موقعی که او در این بدن هست، این بدن دوام داره. به محض این که او از این بدن خارج شد، این بدن دوام نداره. که انه مرغ از این قفس رفت. حالا مرغ از این قفس رفت، چه نحوه اتحادی بین این بدن با این قفس بود، بین این نفس و قفس بود و بدن، که اونجا حالا تمثیلم کردیم، کفتره از قفس رفت رفت، اما قفس همچنان سر جاش باقیه. اینجا حالا نفس که از این بدن رفت، بدن چی میشه؟ اینجا باقی میمونه در نشأه طبیعت. بعدم خب به ظاهر فرمایشم اینه که وقتی قیامت هم برقرار میشه، مجددن خدای متعال این بدن رو، این جسم رو، بدن رو دوباره تشکیلش میده. بعد اون روح و اون نفسی که از اینجا رفته بود دوباره برمیگرده، میاد میره توی درون این بدن. بعد و ازا زلزلت الارض زلزاله ها و اخرجت الارض اثقاله ها، اینا ظاهر این گونه از آیات الان وفقم میده. بعد میاد تو درون این بدن. این یک مبناست، مبنای آیون مشائه. و این طوری هم خب اونایی که حکیم مشایی الهی بودن میتونن قرآن رو تفسیر بفرماین به این نحوه. حالا اینا مطالب چون قبل از اسلام هم بود، شاید یک کسی بگه آقا پس قرآن این روایه، این آیاتی که نازل کرد به روش فلاسفه مشا حرف زده، که بسیاری از آیات قرآن کریم تقریبا همین نحوه آیاته، چه اینکه روایات اهل بیت علیهم السلام هم تقریبا همین نحوه بیانه از جنبه ظاهریش. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج ثم نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، یا آیات سوره مبارکه مؤمنون. ما انسان را از گل خلق کردیم، از خاک خلق کردیم. یا اولین باری هم که بر پیغمبر قرآن در نزول تدریجی در غار حرا نازل شد، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، از علق شروع شد. اولین بار در قرآن تنزیلی خلقت انسان رو، بحث از اینکه مبدأ خلقت او رو خدای متعال از علق آغاز کرد، از اینجا شروع کرد. حالا باید علق معنا بشه. اگه همون علقه باشه که در آیه دیگرم فرمود ما نطفه رو علقه کردیم، علقه رو مزغه کردیم، مزغه رو عظام کردیم، فکسون العظام لحما فانشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اگر اینجور قرآن رو معنا کنیم، که خب البته ظواهر قرآن هم در ترجمه همین طوره، اینا خب شاید یک کس بگه حتما قرآن این گونه مطالب در عصر پیغمبر و نزول قرآن کریم، چون در بین حکمای مشاء قبل از اسلام هم مطرح بود. این حرف حرف ارسطوست، حرف آیون یونانیونه، و تقریبا قرآن هم اومد همون روش آیون روی یونانیون رو تایید کرده. اگه همونه باز بحث جداست. یعنی به یک تعبیری درست قرآن بر پیغمبر از طرف حق متعال نازل شد، اما وقتی خواست راجع به خلقت انسان حرف بزند، نحوه حرف زدن قرآن طوریست مطابق با فلسفه مشائیه. مثلا بالاخره یک کسی بخواد تحقیقات تاریخی در قرآن انجام بده، شاید مثلا اینجوری احتمال بده که قرآن به این روش حرف زد، این طوره. ولی این که قرآن یک کتاب فلسفی خاص نیست، یا کتاب خاص مربوط به یک رشته خاص نیست، یا اگر خدای متعال حرف میزند، بنا اگر باشه برای این که خدای متعال در هر رشته‌ای به وفق یک رشته خاصی حرف بزند، اون یه فرمایشیه، یا این که بالاخره خدای متعال که آفریننده همه کثرات وجودی است، وقتی او میخواد در تمام امور چیزی رو بیان بکند، باید جوری بیان کند که تمام دانشمندان عالم در هر رشته تحصیل علمی کردن، اگر احیانا خطایی در برداشت‌های علمیشون دارند، باید به قرآن عرضه کنن که خطاشون رفع بشه. چون برای اینکه این کسی که میاد توی خلقت انسان مثل ارسطو و افلاطون امثال اینا بحث میکنن، اینا تازه مخلوقن. اگر این مخلوق در فهم کیفیت خلقت انسان اشتباهی دارد، باید خالق در خلقت جوری حرف بزند که اینا اشتباهاتشو بیان با او رفع کنند، نه اینکه او بیاد مبنای علمی ارسطو رو میزان قرار بده و بر اساس میزان او در حکمت در قرآن راجع به خلقت انسان حرف بزند. یا اگر قبل از اسلام علم هیئت و علم نجوم مطرح بود از یونانیان قدیم و از هندی‌های قدیم، حالا اسلام هم بیاد، قرآن هم بیاد، مساعد حیوی رو در خلقت آسمون‌ها و حرکات کواکب و افلاک و امثال اینها رو بیاد به وفق کی حرف بزنه؟ به وفق رشته علم هیئت و نجوم یونان و هندیان حرف بزنه؟ یا او که اینها رو آفرید باید او جوری حرف بزند که اگر ما خواستیم در فهم خلقت آسمون‌ها و زمین و حرکات نظام هستی احیانا ببینیم کجاهای برداشت‌های خلق اشتباهی پیش آمد، تصحیح برداشت اونها رو بتونیم با وحی کنیم. اگه وحی هم بنا باشه بیاد در رشته‌های مختلف، حالا خدا میخواد در رابطه با علم طب حرف بزنه، بالاخره یه آیاتی راجع به علم طب ما داریم، یه آیاتی راجع به علم نجوم داریم، یه آیاتی راجع به علم راجع به خلقت داریم، یه آیاتی راجع به خلقت آسمون ها و زمین داریم. آیا خدای متعال هم باید بیاد توی تمام این رشته ها به وفق صاحبان این رشته حرف بزنه؟ یا باید او جوری حرف بزنه که ما تمام این رشته ها رو هر چه حرف زدن ببریم با او تطبیق کنیم ببینیم اشتباهات ما کجاست؟ یه چیز طبیعی است، نمیشه که خدای متعال بیاد بر اساس معیار ما بشینه حرف بزنه. که او وقتی دارد به پیغمبر معارف رو حقایق رو وحی میکنند، باید وحی او بر اساس علم عنایی حق متعال باشد، اون علم عنایی که مبدأ تکون خلقت و نظام هستی است، باید بر اساس او باشه. حالا ما میاییم از این چی بهره برداری میکنیم، این دیگه بحث جداست، دیگه بحثای تفسیری شروع میشه که حالا همیشه این گرفتاری ها بود. اینه که درد ما اینه که چرا اهل بیت ما رو ضربه زدن و حیف نبود اینها میموندن و سالیانی به روال طبیعی برای مردم راجع به تمام اسرار قرآن حرف میزدن، راجع به کلمه به کلمه قرآن حرف می زدن، راجع به اسرار نظام وجود حرف می زدن. چون کسی که انسان کامل به فعلیت رسیده است، او با تبیین کند حقایق عالم را. حالا اینا که الان هزاران پزشک را افتادن به هزاران بدبختی و گرفتاری و آزمایشگاه و چه یه 4 تا 5 تا 10 تا 500 تا 1000 تا گیاه را میخوان شناسایی کنم ببینم برای چی به درد میخوره. حالا ممنون این مقدار زحمت کشیدن کم نیست، اما اون که اذا شاء ان علم و علم، او باید بگه آقا برای این مریضی کدوم دارو خوبه. ما تا کی بچرخیم ببینیم کی یه دارو رو میتونیم پیدا کنیم؟ بعدم تازه تا پیداش کنیم با 10 نفر رو یا بکشیم یا مریض ترش کنیم تازه ببینیم یه چیزی گیرمون میاد یا نه. و نمیشه بگیم که خدای متعال عالم رو خلق کرد و مردم رو همینجوری رها کرد. ولذا علم طب در حقیقت جزو علوم اسراری عالم است. همه انبیا طبیب بودن، همه ائمه علیهم السلام طبیب حقیقی بودن. نمیشه حالا یه کسی بیاد بگه آقا سرم درد میکنه من چیکار کنم، آقا بگه به من ربطی نداره برو هر کجا میخوای معالجش کن، فقط باید شب شده نماز شب بخونی. بیچاره درد داره، این نمیتونه نماز شب بخونه، این نمیتونه الان نماز ظهر عصر بخونه، چیکارش باید کرد؟ این جنازه رو درستش کنه آقا جان، نمیشه امام احاله کنه به اینجا و اونجا. بالاخره اینا جزو مطالبی است باید روشن بشه برای انسان. اینه که انسان در تمام شؤون انسان کامل میخواد. حتی ببینید حتی اگر دزدی کرد دست او هم میخواد قطع بشه. حالا الان شما در مقام ضرورت بحث دیگری است. از جنبه حق بشر اینه که اگه یه بشری فاسد شده میخواد کسی اصلاحش کنه، یکی از اسماء الله اسم شریف مصلح، خدا باید اصلاحش کنه، یعنی اینقدر حق داره. کی باید بعد از خدا کی اصلاحش کنه؟ انسان کامل باید اصلاحش کنه، چون غیر معصوم اون طوری که باید اصلاحش کنه شاید نتونه اصلاحش کنه. بله حالا دسترسی به معصوم نداشتیم دیگه، حالا مجبوریم که یک تعبیری تن به حاکم قضایی هم بدیم، حالا حاکم چه؟ فلان، یه متدین عادل فلان. اما حق اولی این شخص فاسدم این است که اگر بناس او اصلاح بشه یه کامل او رو اصلاح کنه، یعنی یه کسی او رو اصلاحش کنه که خودش هیچ نقصی نداشته باشه، چون دیدی که کوری اساکش کوره دیگر شود. این ببینی اینقدر بشر ارزش داره در نظام هستی، حتی بشر فاسد اینقدر ارزش داره که آقا ارزش یک شخص فاسد اینه که یک کسی او را اصلاحش کنه که اون شخص خودش صالح مصلح باشه. مصلح یعنی چی؟ مصلح یعنی اصلاح کننده. در مصلح حتما اصلاح فی ذات خوابیده است، یعنی شخص صالحان و مصلحان. نمیشه بگیم حاضر شخص فاسدان و فی عین فسادهی هو مصلحان. میشه بگه این آقا خودش فاسد، گناه میکنه، غیبت میکنه، دروغ میزنه، تهمت میکنه مثلا، اما در این حال میخواد اصلاح کنه. کی رو اصلاح کنه؟ این که میبینی وقتی میگیم حضرت بقیت الله مصلح هست ایناست. ما یه جوری با در معرفت و نفس پیش بریم که حقیقت انسان کامل را اون طوری که هست حداقل به اندازه فهممون تا ببینیم اون کلیات عقلیش رو بتونیم ارائه کنیم که این کیه. ما میخواییم برای مردم یه همچه چیزی رو القا کنیم که آقا ما یک نفری داریم، یه آقایی داریم صالح صالح، نه تنها صالح هست، اصلا ابو صالحه، ابن صالح هم نیست بلکه ابو صالحه، یعنی اصلا پدر صالحه. صلح و صلاح و رستگاری رو میخوای پدرش این آقاست، این آقای ابو صالح. حالا درسته یه فرزندی هم شاید آقا داشته باشه به نام صالح، آقا رو به این دلیل بگن ابو صالح، مثل این که امام امیرالمؤمنین از رسول الله از آقا سوال شد که چرا پیغمبر گفتن ابو قاسم، فرمودن چون پسری داشت به نام قاسم، گفت ابو قاسم. گفت آقا جان معنای دیگر هم داره. گفت بله، چون امیرالمؤمنین در روز قیامت قاسم و جدا کننده بین بهشت و جهنم و پیغمبر پدر علی است، پس پدر ابو قاسم است، پس ابو القاسم. مثل اینکه معناها خیلی میشه پیدا بشه، یعنی آدم توقف نکنه راجع به یک کلمه خیلی معنا میشه. حالا آقا نه تنها شاید یه فرزندی آقا جان داشته باشم به نام صالح، بعد ملقب شد به ابو صالح، بلکه بالاتر از این اصلا پدر صالح اوست. یعنی هر کسی الیومم روی سطح کره زمین صالح، آقا این آقا چی؟ این آقا آدم صالحی، ابو صالح آقاست، پدرش معلوم اون آقاست، او رو صالح کرد. یعنی اون آقا دم به دم در حال صلاح رستگاریه، دم به دم در حال صالح کردنه، دم به دم در حال صلحه، آن با آن همه رو داره صالح میکنه. هر کسی به هر اندازه‌ای صلاحیت پیدا کرد، این آقا ابویه، این آقا پدر این صالحه، ابو صالحه. نه اینکه حالا صبر کنیم یک روزی تا آقا قیام کنه و بیاد، آقا قیام کنه و بیاد، اونم درست، اونم به جاش درست، اون یک ظهور تام است. اما الانم لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب این درخت الان به این خوبی صالح و سلامتی پیدا کرده، ابو صالح، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب این نفس ناطقه چه نفس ناطقه ایست که میتونه در این حالی که غایب است حاضر باشه؟ حالا از استاد ما که نوان دارم پشت همین کتاب آمد، چگونه غایبش خانی و دورش، نبینی خیشتن را در حضورش، تویی غایب که دوری از بر وی، نهادی نام خود را بر سر وی. خیلی خوب. حالا میگه آقای حسن زاده پس مثلا این همه روایت گفتن آقا غیبت میکنه، آقا در غیبت اینا، خود آقا خودش فرمود غیبت، قبوله غیبته. یک معنای ظاهرش اینه که خب آقا غایبه، اما وقتی میری در اون تر میبینی آقا حاضره، ما هم غایب شدیم. گاهی الفاظ میتونه، اینه که میگن الفاظ برای معانی اعم است، دقت بشه. خب چرا آقا غایبه؟ یک آقا شناسی کنیم میبینیم موجود ممتدیست از فرش تا فوق عرش. هر کسی در حد فرش باشه آقا رو در حد فرشش میشناسه، هر کسی به عالم مثال بره آقا رو در حد مثال میشناسه، هر کسی به سرحد عقل برسه آقا رو در حد عقل میشناسه، اگر کسی به فوق عقل بره آقا رو در فوق عقلم میبینه. ولذا اگر درست یک کسی از نشأه طبیعت تا عالم اله را به صورت امتداد ببینه، میبینه همه جا حضرت بقیت الله. چرا؟ برای اینکه اگه این مبنامون شد انسان موجود ممتدی از فرش تا فوق عرش است، میبینه همه جا اوست، هیچ جا را از او خالی نمیبینه، ولذا در مثال منفصل او رو میبینه، در مثال متصل او رو میبینه، در عالم ماده با بدن عنصری آجان زیارت میکنه، در عالم عقل در مرتبه تعقل عقل آقا رو میابه. انسان موجود ممتدی از فرش تا فوق عرش است و این حجت الهی هم یک همچو حقیقتی است. انسان حقیقت ممتد یعنی امتداددار، یک حقیقت ممتده، نه دو تا حقیقت جدایی از هم که حالا یک روحی از یه جایی آمده فعلا در درون یک بدنی، بعد میخواد از این بدن جدا بشه و پاشه بره. منتها وقتی داریم میگیم از فرش تا فوق عرش که الان اینجا عبارت داره، میخوایم بگیم مرتبه بدن عنصری آقا رو هم باید ملاحظه کرد. انسان موجود ممتده از فرش، فرش مرتبه بدن عنصری است، یعنی بدن است که حالا انشاءالله بازم راجع به این بدن باید بیشتر توضیحات بدیم که فرق بین بدن و جسم چیه، چون عبارت بعدی مرتبه نازله، که بدن مرتبه نازله انسان است، یعنی انسان در یک مرتبه بدن است که حالا وقتی او رو نگاه میکنی همین مرتبه بدن او هم بگو انسان است، نفسه، روحه، مرتبه بدن روح نفسه. حالا انشاءالله بحث بشه که مرتبه بدن هم بازم روحه، نه یک حقیقت جدا به نام روح یه حقیقتی به نام بدن. اون وقت این عبارت که الان گفتیم شو عجله نفرمایید، شاید عبارت در ذهنتون الان یه مقداری سنگین به نظر بیاد. خب حالا چطور میشه این همه ادله اثباتی، بیش از 90 دلیل در کتاب گوهر روان، گنجینه گوهر روان و الحجج البالغه علا تجرد نفس ناطق استادمون از جاهای مختلف جمع فرموده، از خودشون بیش از 90 دلیل آوردن نفس انسان تجرد برزخی داره و تجرد عقلی داره. ما چطور شد الان در مرتبه بدن هم نفسه، در مرتبه خوردن رفتن نشستن این جسم ماده طبیعت جسم همه چیز نفسه؟ چطور میشه انسانی موجود حقیقی ممتده از فرش تا فوق عرش؟ یه مقداری باید راجع به پیرامون بدن حرف زده بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.